أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين ثمرش عرض خدمت شما اینه که اگر بگیم که از باب فضل، اولا اینکه از باب فضل خب معناش چی اصلا، از باب فضلی که وجوب نمیشه، حالا این یه اشکالیه که اشکال اساسیه. ثانیاً هم اگر از باب فضل باشه تمام فضل واجب میشه دیگه، ارتباطی با تکلیف نداره. اوناییم که میگن اصلح واجبه مطلقاً، چه دین چه دنیا، همینه دیگه. بغدادی ها در واقع همینه دیگه حرفشون، یعنی هر چیز خوبی واجبه. نه دیگه، اون وقت جواب میدن که برای دیگری مثلا ممکنه ضرر داشته، نمیدونم توجیهات آده میکنن، در حالی که این بصری ها خیلی قاعده لطف رو محدود میکنن. محدودش فقط نسبت به تکلیفه و از باب عدلم هست و وجوبش هم وجوب عقلیه. یعنی میگن خداوند تکلیف میخواست نکنه، نکنه، گرچه حسنه، تکلیف حسنه، ولی میتونست نک، واجب نیست. اونا واجب میدونن، اونا که فضله اونا واجب میدونن، بغدادی ها واجب میدونن، اما اینا بصری ها میگن میتونست واجب نکنه. حالا که کرده مقدمش اینه، پس اینم واجبه به عنوان عدل و به عنوان نه. چهار تا چیز واجب میدونن، خوندیم دیگه عبارت آزیت بود. خب عرض بخدا یه طلبی موند از دیروز که آره اینو باید الان بحث بکنیم که ببینیم چی. خب اعوذ بالله، آماده ایم ما؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جلسه پیش عبارت شیخ مفید رو به عنوان اولین متکلم امامیه خوندیم و گفتیم سه چهار تا مشکل داره این عبارت، اون مشکلات رو یکی یکی مطرح کردیم تا رسیدیم به این آخرین مشکل، که این آخرین مشکل یعنی حلش کمک میکنه یه مقداری هم اون مشکلات قبلی رو بهتر توضیح میده. و اون مشکل این بود که در عبارت شیخ مفید اومده بود که ایشون میگه که به اصطلاح لطف از باب فضل واجبه، بعد در پایین عبارت اومد گفت که لطف از باب عدل و فضل واجبه. بنابراین اینجا اولا یک تناقضی هست، بالاخره از باب گفت از باب فضل واجبه، از باب عدل واجب نیست، تصریح هم کرد لام انما از به اصطلاح چه عبارتشه بخونیم بعد نیست به اصطلاح این انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهت الجود والکرم لا من حیث و زنو ان العدل اوجبه و انه لولم یفعله لکان ظالما، که حالا اینو توضیح دادیم که از باب فضل چیه. اینو اینجا میگه و این مبنای در واقع بغدادی هست در مقابل بصری های معتزله. اما بعدن میاد میگه که این مطلبی که گفتیم و ان عدل الله جل اسمه و جوده و کرمه یوجب و موصفت. خب اونجا میگه از باب عدل نیست، فضله، اینجا میگه از باب عدل و فضله. گذر این یه اشکال. اشکال دوم اینه که اصلا اگه از باب عدل باشه دیگه از باب فضل نیست، وقتی بو عدل اقتضا میکنه که حق باید بده دیگه فضل چه معنی داره. خب این راه حل این مشکل رو ما در کتاب تصحیح الاعتقاد پیدا کردیم. در کتاب تصحیح الاعتقاد، در کتاب اعتقادات مرحوم صدوق میگه که عرض به خدمت شما که میگه که اونی که واجب عدله، فضل یعنی واجب نیست، منتها خدا فضل انجام میده. فضل البته نمیگم همه فضل رو انجام میده ها، که اون دیدگاهی باشه که از گروهی از معتزله نقل کردن که ما هم نمیدونیم چی اینا گفته بود، قائلش معلوم نبود، این صراحت نداره. حالا این الان مورد بحث ما نیست، ولی بخونم عبارتشو، مطلب شیخ مفید مورد بحث. شو میگه اعتقادنا ان الله تبارک و تعالی امرنا بالعدل، عدل بر ما واجب کرده، و عاملنا، اما خودش چی؟ و عاملنا به ما هو فوقه و هو تفضل، اما در عمل بالاتر از عدل عمل کرده خدا و اون تفضله. و ذالک انه عز و جل یقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. خب اگر حسنه هم انجام بده باید یکی بده دیگه، چرا ده برابر فضل دیگه. و هم لا یظلمون و العدل هو ان یصیب علی الحسنه و یعاقب علی السیئه. عدل چیه؟ عدل اینه که یه گناه انجام دادی، یه دونه عقاب، یه دونه کار خوب، یه دونه ثواب، در حالی که و این البته واجبه، یه حالا تصریح نکرده ولی روشنه که این واجبه، منتها گفته ده برابر ثواب میدم، پس خدا به فضل و کرم و اینا رفتار کرد. ظاهرش اینه که یعنی فضل و کرم واجب نیست، حالا صراحتی نداره ولی ظاهرا اینه میخواد بگه، اما عدل واجبه، اما خداوند به عدل رفتار نکرده، بالا بهتر از عدل رفتار کرده که فضل. خب شیخ مفید در تصحیح اعتقادات
عبارتش اختلاف فقط منحصره به احکام نمی کنه، لطف رو و در واقع عدل و فضل رو،
نه
دنیا صحبتی نکرده، جبه خلقت صحبتی نکرده
شیخ صدوق میگی؟ نه این به اصطلاح بحث خداست، که به اصطلاح خدا بر ما عدل رو واجب کرده، یعنی عدل واجبه دیگه، عقلا واجب، ما هم باید انجام بدیم، اما خودش بیشتر از عدل عمل میکنه و ظاهرش اینه که یعنی میخواد بگه که یعنی میتونه نکنه ولی انجام میده. شیخ مفید در توضیح این مطلب، به قول معروف در تصحیح این مطلب، میگه میخواد در واقع بگه که میخواد بگه که فضل و جود و کرم هم یه حقیه. آخه عدل رو تعریف میکنه به این که اعطاء کل ذی حق حقه، و بعد میگه که فضلم حقه، و خدا البته به آیات و روایات استناد میکنه که خدا این فضلی که حالا به ذات ابتدا به ساکن واجب نیست، حق نیست، خدا این حق قرار داده، مثل پاداش که خدا مثلا میتونست مثلا بگه که اینو باید انجام بدید، پاداش هم نه، اما وقتی پاداش گفته دیگه میشه حق دیگه، قول داده دیگه حق میشه. و حالا من اجمالشو بگم بعد عباره صفحه اینی که تو چیز هست صفحه 103 اعتقادات تصحیح صفحه
169.
آره من هر دوتا رو 103 نوشتم، احتمالا این 103 مال تصحیح اعتقادات اشتباهی برای اینم،
69
اصلاحش کنم، 69 از همون کامپیوتری دیگه نور، درسته؟ خب عرض به خدمت شما که میگه که خدا همین آیات و روایت زیادی میاره و میگه که خداوند در واقع این به اصطلاح فضل رو برگردن خودش گذاشته. خب وقتی برگردن خودش گذاشت شد حق، وقتی حق شد با تعریف عدالت میسازه، اعطا کل ذی حق حقه. حالا به این سرراستی نیست ولی من شسته روتش کردم، دقت فرمودید؟ حالا عبارت رو میخونم، اول به استدلال توجه کنید. میگه خب عدل که واجبه، عدل یعنی چی؟ اعطاء کل ذی حق حقه. این آیات متعددی رو میاره که حالا من آیاتش هست کردم، مثل همین آیاتی که شیخ صدوق میاره، یه تعداد بیشتری میاره، 5-6 تا آیه میاره. بعد میگه از این آیات برمیاد که خدا اینو به گردن گرفته، یعنی اینو حق کنه، مثلا حق شده، خدا گفته مثلا همین 10 برابر میدم. مثلا وقتی حق شد اعطا کل عدالت، هم یعنی اعطا کل ذی حق حقه سلام علیکم، پس میشه عدل. پس میشه یک چیزی هم فضل باشه هم عدل باشه، و تناقضی هم دیگه در عبارت نیست. پس خب اونجا که گفت عدل نیست چی؟ اونجا که گفت عدل نیست یعنی بدون لحاظ این فضل عدل نیست، یعنی بدون لحاظ این که خدا اینا به گردن گرفته و به عنوان حق در نظر گرفته، به این لحاظ عدل بگیم نه. اما عدل به این لحاظ بگیم که اعطا کل ذی حق حقه، حالا خدا فضلم حق فرض کرده به گردن گرفته، پس اینم میشه عدل. پس بنابراین تناقضی نیست. اینجوری اینو ما از تسهیل اعتقاد به نظرم اینجوری درست میشه حرفش، هم تعارضی بین صدر و ذیل اون وقت پیدا نمیشه، هم اینکه چجوری هم عدل میشه هم فضل برطرف میشه. عبارت ببینید، میگه که اول میگه که تعریف عدل اینه که اعطاء کل ذی حق حق، بعد میگه العدل هو الجزاء علی العمل بقدر المؤمن، این همینه العدل هو، این عبارت شیخ مفیده، العدل هو الجزاء علی العمل بقدر المستحق علی، اون که حقه اونو باید بده خدا، جزا به همون اندازه حق. و ظلم هو منع الحقوق، اعطا نکردن حق، عدل اعطا کردن حق، دادن حق به مستحق، ظلم هم یعنی منع حق از مستحق. خب حالا والله تعالی عدلون کریمون جوادون متفضلون رحیم، قد زمن الجزاء علی الاعمال والعوض علی المبتدی من الآلام و وعد التفضل بعد از ذلك به زیادت من اندهی، هم اون که انجام دادی میده، هم اونی که خدا شر رو علم رسونده عوضیشو میده، هم تفضل رو هم به گردن گرفته، زیادی به عنوان زیادی این را هم دیگه وعده کرده، وقتی وعده کرده دیگه به گردن گرفته دیگه، شده حق. بعد برای اینکه اینو اثبات بکنه آیاتی رو میاره، آره حالا من دیگه اینا رو حذف کردم، اگه دارید بخونید یکی دوتا آیاتی رو میاره، بعد استدلال میکنه به این آیه که بنابراین اینا دلیل بر اینه که تفضل را هم وعده کرده و به گردن گرفته. خب وقتی که به گردن گرفت، والحق الذی للعبد هو ما جعله الله تعالی حقا له، حقی که برای عبده، اون چیزی که خداوند این حق در نظر گرفته، وقتزاه و جود الله و کرمه، و جود و کرم اینو اقتضا کرده که گفته من جود و کرم انجام میدم، اینو دیگه به عنوان حق وعده کرده، یعنی به گردن گرفته، یه حق میشه. و این کان لو حاسبه بالعدل، اگرچه خدا بر اساس عدل بدون لحاظ جود و فضل و کرم، واقعا بدون لحاظ این عدل رو در نظر می گرفت، لم یکن له علیه بعد نعم التی اسلفها حق، اصلا خدا این همه که نعمت به ما داده اصلا دیگه هیچ کاری هم نمی کرد، هیچ حقی به گردن خدا نبود. چرا؟ حالا توضیح میده، چون خدا این همه لطف کرده به ما، نعمت به ما داده، و ما هر کدوم از اینا رو باید تشکر کنیم و نمی کنیم. هم هیچی هم تا حال ادعا نکرده که ما میتونیم تمام نعمتهای خدا رو شکرگزار، بنابراین ما بدهکاریم، حقی نداریم، اما خودش وعده کرده تفضل، وقتی وعده کرده یعنی به گردن گرفته، وقتی به گردن گرفته یعنی حق شده، وقتی حق شد عدلم یعنی اعطاء کل ذی حق حقه. پس بنابراین فضل در واقع لطف از باب فضل واجبه و از باب عدل هم واجبه، به لحاظ این که فضل شده حق اتا کل زی حق نقه هم یعنی عدل. این به این ترتیب در واقع من بقیه عبارت رو دیگه نمیخونم، همین توضیح میده که خدا چقدر لطف کرده و ما شکرش انجام نمیدیم و در واقع پس هیچ خدا هیچ دیگه کاری هم نمیکرد، اصلا ما حقی نداشتیم، منتها دیگه خدا این لطف و کرمشو به گردن گرفته، وعده داده شده حق. فدل ذالک علی انما جعله حقا لهم فانما جعله بفضله وجوده و کرمه. یعنی این که حق شده نه فی حد نفس حق بوده، ابتدا به ساکن حق نبوده، لطف حق نیست، لطف و اصله و هر چیز خوبی که خدا به ما میده، که حالا اینا شیخ مفید و بغدادی معتقدن که هم لطف هم غیر لطف، هر چیز خوب که خدا بر ما میده اینا حقه، حق از باب فضله. وقتی از باب فضل حق شد عدلم میشه، یعنی عدل از طریق فضل، نه عدل ابتدا به ساکن، یعنی بدون لحاظ. یادتونه قاضی عبدالجبار گفت که اینا این معتزله بغداد اسم ابوالقاسم هم آورد، ابوالقاسم، اینا وجوب و معناش نمیفهمن. وجوب یعنی اونی که عقلا واجبه، نه از باب این که نقل گفته خدا به گردن گیر. اینا میان آیات و روایت برای ما ردیف میکنن، اینا میان فضل و مطرح میکنن به عنوان عدل. یه همین شیخ مفیده همینا داره نقد میکنه، همین دیدگاه شیخ مفیده داره نقد میکنه اونجا، چون هم اصل بودن دیگه، هم اصل بودن. غیر از این که قبل از شیخ مفید 100 سال قبل از شیخ مفید ابوالقاسم بلخی گفته، حدودا 100 سال فاصله دارن و این به اسم با اسم ابوالقاسم بلخی هم میاره، اینا واضحه به اسمش هم میاره، خوندیم دیگه عبارتش. و اینجوری این مشکل حل میشه. بنابراین لطف اصله به طور کلی از دیدگاه شیخ مفید مثل بغدادی این واجبه، چه در دنیا چه در دین، اخروی، دینی، دنیاوی، همه جور همه جور، ولی از باب فضل، از باب فضل در واقع واجبه. بفرمایید.
شیخ مفید میخواد این مسئله رو از طریق روایات
حل کنه؟ ببینید، هر دو، اون جایی که فضل خدا به گردن گرفته حق شده، اونجا رو آیات قرآن رو میاره. اون جایی که میگه اعطا کل حق، کل ذی حق حقه واجب است، این عقلا
درست.
عقل میگه آقا عدل واجبه. به حسن و پارسال ما بحث میگه حسن و قب، عدل و عدل واجبه، ظلم هم قبیحه، اینو اثبات کردیم، فضل که اثبات نکردیم. حالا ایشون فضلم از این باب که خدا به گردن گرفته حق شده میاد زیر مجموعه عدل.
نه،
اشکال
قاضی چیه؟ قاضی میگه که اینا لطیف بودن خداوند یک مسئله سمعیه.
نه نه، ایشون میگه که
فهمونن که لطیف بودن مسئله این عقل، بحث لطیف بودن خداوند عقلیه، در حالی که نمیخوام با سمع حلش کنم.
بله.
الان شیخ مفید این کار رو نکرده،
اشکال ناظر
با شیخ مفید
زرده نیست. چرا؟ شیخ مفید آیات قرآن رو آورد برای اینکه چرا خدا این حق رو وعده کرده و به گردن گرفته، برای اثبات این به آیات قرآن تمثل. خود شیخ صدوق هم، منتظر شیخ صدوق نگفت واجبه، نگفت واجبه، اتفاقا شیخ صدوق فضل و مقابل عدل قرار داد، مقابل قرار داد. ایشون با این استد، یعنی در واقع ببین داره اشکال میکنه به شیخ صدوق. شیخ صدوق عدل و فضل رو مقابل قرار داد، عدل و واجب دونست، فضل و واجب ندونست. ایشون با یک استدلال که آقا عدل تعریف اعطا و گل زی حق نقه، خدا هم وعده کرده که فضل انجام میده، پس فضل شده حق، پس فضل میشه عدل، پس واجبه، یعنی داره شیخ صدوق رو رد میکنه.
دیگه
نگو
از باب فضل،
بگو
از باب عدل دیگه.
خب دیگه عدلم هر دوتاشه. پس بالا عبارت بالا که گفت
بر میگرده به عدل دیگه.
بله، ولی ببین دو جوره. یه وقت شما میگید عدل بدون لحاظ فضل، بدون لحاظ اینکه این فضل و فضل خدا وعده کرده، میگید عدله. مثل چی؟ مثل اینکه من کار بد نکردم، خدا منو مجازات میکنه، این ظلمه. و کار عرض به خدمتشون بد نکردم، خدا منو مجازات نمی کنه، این عدله. کار بد میکنم خدا منو مجازات میکنه، این عدله، چون حقمه. اون حقم نیست پس بکنه ظلم، این حقمه انجام بده عدله، یا اینه این عدله، یا تو کاری به چه فضل باشه چه نباشه این عدله، بدون لحاظ فضل.
عدلی که شیخ صدوق عدل میدونه، حالا شیخ مفیدم عدل میدونه،
بله بله، اون که قدر متعقنه، اون که هر کی خودش رو قبول داشته باشه اونو باید قبول بکنه. یه چیز اضافه ایشون میخواد بگه،
اگر انجام داد ظلمه اون اصلاً ما قبول نداریم، که مفید میگه.
آره آره
درست فرمودین، اگه انجام نده ظلمه
بدون لحاظ فضل،
اینجا پس انجام نده ظلمه ولی
با لحاظ فضل، با لحاظ فضل،
یعنی ظلمی که اونا میگن
نیست،
چون که من میگم داری ظلمه بود.
آره
درست
میده ایشون، بله عدل
این خیلی برای اون ادعایی کرده در اوائل که در دین و دنیا خداوند فضل میاره، باید همه شو ادله نقلی بیاره. ادله نقلی داریم در این حتی در دنیا هم خدا اراده کرده است که بهترین ها رو برای بندگان.
به هر حال حالا این آیات که ایشون میاره عامه دیگه،
ادله نقلی ما تو این زمینه.
حالا ببین ما الان بحث ما ادله نیده، نمیخوام اشکال بکنیم. حالا این اقوال که الان تموم شده که دو هفته شال هفته بعد نه هفته بعد دیگه ادله رو بحث می‌کنیم، اونجا میگیم این درسته یا درسته. فعلا ما موزه گیری نمی‌خوایم بکنیم، گرچه شما از لحن صحبت‌های ما می‌فهمید موزه ما رو، ولی فعلا ما موزه گیری هیچی نگفتیم، ادله رو بحث می‌کنیم بعدم موزه گیری.
مطلب داره زوری در میبره، از کجا باشه ممکنه بیاد فضلی نیست
که واجب باشه. خب اشکال داره، ببینید اشکال، این می‌خواد من اینو بگم یا اشکال داره. همه این حرفا اشکال داره. ولی اشکال بصری این کمتر از بغدادیه، اونا هم اشکال دارن، اینا هم اشکال دارن، اشکال اینا این بغدادی ها و شیخ مفید، اشکال شیخ مفید بیشتر از شیخ سید مرتضی است که حالا خواهیم گفت. ایشون بصریه، یعنی دیدگاه بصری رو داره، ایشون دیدگاه به اصطلاح بغدادی رو داره، ولی همش اشکال داره. ولی حالا بعدا خواهیم گفت اشکال داره، ولی این خیلی اشکال داره، خیلی اشکال داره. حالا بعدم بحث میکنیم عدله رو، ببینیم که چجوری. خب پس بنابراین خلاصه این شد که شیخ مفید لطفا به عنوان اصلح، به عنوان خوب، خوبه در دنیا، خوبه دینی، خوبه دنیاوی، هم دینی هم دنیاوی، مطلقا هرچی به حال انسان خوب باشه واجب میدونه، مثل بلخی. خب حالا میریم سراغ سید مرتضی، البته با این قید که خوبها ممکنه بعضیش از باب عدل بدون لحاظ فضل باشه، ممکنه بعضیش بدون لحاظ فضل، بعضی چیزا هم با لحاظ فضلی باشه که خدا به گردن، نه حتما لازمه همه جای بیان، بعضی واقعا عقلیه بدون لحاظ فضل هم واجبه، ولی بعض بدون لحاظ فضل هم واجبه و از باب عدل واجبه، عدل بدون لحاظ فضل. بعضی جا هم اینجوری نیست، با لحاظ فضل،
بدون لحاظ فضلش دیگه لطف نیست،
بدون دیگه عرض. چرا؟ چرا تعریف لطف به اون معنا که ما رو نزدیک بکنه، چرا طاعات ممکنه لطف هم باشه؟ مثلا بصری ها که میگن اون چیزی که ما رو، اون چیزی که ما رو نزدیک بکنه بعد از تکلیف، نه قبل از تکلیف، تکلیف خودش واجب نیست، خلقت واجب نیست، فلان واجب، ولی وقتی همه اینا شد لطف واجبه، اونا میگن از باب عدل واجبه، میگن از باب عدل واجب، نمیکرد تکلیف نمیکرد، ولی حالا که کرده استدلال میکنن دیگه، استدلال اینا با اونا فرق داره، استدلالا با هم. اینا میگن وقتی خدا واجب کرده مقدمش هم واجبه، مقدمه واجب هم واجبه، این بدون اون نمیشه، اونم واجبه، اگه نکنه خلاف حکمته، حکمت هم عقلا جز حسن و قبحه.
در فضل هر جا که بخوایم ضرورت فضل رو ثابت کنیم برخواه نیازن در ادله نقلی هست،
بله دیگه،
نمیتونیم برگردیم
بله.
فیاضیت علل اصلاق،
نه نه نه، اونا رو که اینا متکلمن که قبول ندارن حرفای فلاسفه رو که ذاتش اختزا میکنه، که اینا معتقد نیستن که اینا فاعل بل اراده میدونن خدا رو، ولی بعضی استدلال های اونا رو هم اینا آوردن، مثل همین که بخل نداره و آره، اینا این استدلال افلاطونه، تو رساله تیماوس اولین بار افلاطونی استدلال کرده، اینا عینا اینا هم میارن. خب عرض بخواهد سید مرتضی رحمت الله علیه یا همون علم الهدا، مرحوم علم الهدا، ایشون خب یه فقیه متکلم، ادیب، مفسر، محدث، و رئیس امامیه بغداد بعد از شیخ مفید و حتی نقیب هم هست، رئیس در واقع امامیه بوده در یه زمانی، نماینده امامیه بوده با حکومت که آل بویه، حکومت آل بویه که شیعی معتزلی بودن. خب ایشون عرض به خدمت شما که شیخ مفید و شیخ صدوق و برادر شیخ صدوق حسین ابن علی ابن بابوی، اینا از اساتید سید مرتضی هستن و از شاگردانش شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی و کراجکی، یعنی سه متکلم برجسته مدرسه بغداد بعد از سید مرتضی شاگردای سید مرتضی هستن که اینا هستن.
اگه شنگیم شیخ طوسی همکارش بوده شاگردش
نه، شاگردش هم بوده ظاهرا، همکارش از چه جهت؟
نه، اون
هم
جد علمی استفاده شیخ طوسی از سید
مرتضی،
از
جد
سنی
بله استفاده کرده. بله
چیزو، یعنی شاگردی طوسی مرتضی،
چرا دیگه شاگردی شده دیگه،
چون شاگرد متأخر شیخ مفید بوده، سید مرتضی متقدمین بوده.
بله حالا اون درسته از این جهت که هم سید مرتضی هم شیخ طوسی هر دو شاگرده، این اشکال نداره که دو نفر شاگرد یه نفر باشن، بعد خود این دو نفر یکی شاگرد اون یکی هم باشه.
کتابی داره مرتضی که از کتاب قبلی طوسی توش استفاده میکنه، اون تا اسم نمیبره، ما این قرینه میگم که
حالا اشکال هم نداره، مگه استاد از شاگرده استفاده نمیکنن؟ ممکنه شاگردی کتابی نوشته از اون استفاده بکنه، اشکال نداره. سلام علیکم. حالا این پایان نامه هایی که نوشته میشه استادا بیشتر از شاگرد استفاده میکنن من جمعی الجهات، هم از مقاله اش، هم از محتواش، چاپش، هم ارتقایش، تبدیل مسیحیتش.
خود محبوب
نجاشی
و شیخ طوسی با اینکه هم دوره بودن، برای خود نجاشی از شیخ استفاده کنید.
بله اشکال نداره. بله شیخ طوسی خیلی مهمه، بله، ولی واقعیتش اینه که خیلی تو کلام پیرو سیده، یعنی چیز جدید به اون صورت نداره. سید چرا؟ یعنی شیخ مفید و سید مرتضی دوتا قطبن تو امامی مدرسه بغداد، ولی شیخ طوسی حالا تو فقه و حدیث کتب اربعه رو بالاخره دوتا شایشون نوشته دیگه، تنظیم کرده. تو فقه هم که خب شیخ الطایفه است، تو کلام هم واقعا متکلم برجسته است، ولی ابتکاری که سید مرتضی نگفته باشه ظاهراً نداره، یعنی همه جا تابع سید مرتضی است. خب عرض به خدمت از شاگردانش قاضی ابن براد، سالار دیلمی و دیگران، خیلی شاگرد داشته سید، شاگردان زیادی داشته، منتها برخلاف استاد شیخ مفید ایشون اون رویکرد شیخ مفید نسبت به معتزله بغداد نداره، یعنی بیشتر گرایشش به معتزله بصره، چون میدونید دیگه قرن سوم و چهارم بغداد در تصرف این دو گروه بوده، یعنی معتزله بغداد و معتزله بصره، و اینا در واقع نزاع داشتن با هم و سید مرتضی به بصریون نزدیکتره، در حالی که شیخ مفید به بغدادیان نزدیکتره، با اینکه این استاد شاگردن. استاد شاگردی واقعا دلیل نمیشه، چون عرض کردیم دیروز که شیخ مفید با اینکه شاگرد استادهای معتزله بصریه مثل ابو عبدالله بصری، اما گرایشش به بغدادی هست، استاداش بصری هست ولی گرایشش به بغداده. ایشون هم استاد شیخ مفیده اما مخالفت، یعنی با سید مرتضی خیلی جاها با شیخ مفید مخالفت داره و بیشتر به این سمته تو بحث اراده، تو بحث‌های مختلف، از جمله اینجا
معتزله بصری هم داشته، یا اینکه خودش
ایشون نقل میکنن که قاضی عبدالجبار مدتی که تو بغداد بوده تو درس قاضی عبدالجبار شرکت میکرد سید مرتضی، ولی خب اینا خیلی مهمه چون کتابای اینا بوده، یعنی لازم نیست حتما استادش بوده، کتاباشون بوده و استفاده میکردن از کتابا. عرض به خدمت، یعنی دوره خیلی چیز دیگه، طلایی دوره آل بویه که به اصطلاح خیلی رب علم، بعدش دیگه وقتی سلجوقیان به اسلام میانه از خراسان، اون سبک تک چیز سلطان محمود اینا میان، یواش یواش دیگه آل بویه سرنگون میشه دیگه، یه شیعه دیگه نمیتونه دیگه، شیخ شیخ طوسی رو کتابخونش آتیش میزنن فرار میکنه میره، یعنی اصلا یه امنیت دیگه باقی نمیمونه. سنی ها که میان غلبه پیدا، وقتی حکومت شیعه بوده شیعه و سنی با هم بحث میکردن خوب بودن، اما وقتی اینا میان دیگه اینا خیلی متاسف بودن و چیز میشه. تا دوباره بعد از اینکه حکومت عباسی سرنگون میشه دوره هله، حالا اینا میگن که این تو دو قرن هیچ خبری نیست، چون همه تحت تو فقه، البته اینو بیشتر میگن همه تحت تاثیر شیخ طوسی بوده، ولی فقط این نیست، چون اصلا موقعیت نبوده، یعنی اون فضای علمی وجود نداشته. بعدن که حکومت عباسی سرنگون میشه دوباره فضا باز میشه. بعدن بار سوم تو عهد صفویه است که باز فضا باز میشه، مدرسه اصفهان یا فقها بزرگان متکلمی فلسفه. خب عرض به خدمت شما که خب ایشون مثل معتزله بصره اصلح در دنیا رو قبول نداره، برخلاف شیخ مفید اصلح در دنیا رو قبول نداره و فقط لطف رو به عنوان مقدمه تکلیف قبول داره و در واقع میگه حالا اگه به این لطفه هم بگید اصلح ما حرفی نداریم، ولی این اون اصلحی که اونا میگفتن نیست. عبارتش رو بخونیم: و ما یعلم الله تعالی ان المكلف يختار عنده الطاعه و يكون الى اختيارها اقرب، که همین تعریف لطف همینه دیگه، ولو الله لم يكن من ذلك يجب ان يفعله. اگه کاری باشه دست شما در نکنه، که اگه باشه خدا انسان اونو انجام میده یا لااقل نزدیک میشه به انجامش، همون تعریف لطف، اینو خدا واجبه که انجام بده. چرا واجبه؟ لأن تکلیف یوجب ذلک، ببینید، نه از باب فضل، نه از باب اینکه این اصلحه، نه از باب اینکه این خوبه، چون تکلیف کرده. پس بنابراین لطف فقط از باب تکلیف واجبه.
از ذخیره است این
کتاب، این کتاب چیزه، همین جمله الان ذخیره را هم عبارت بعدی از ذخیره. بله، لأن تکلیف یوجب ذلک قیاسا الى، حالا این مثال، این مثال تا الان هم تو کتابو هست، الان هم هست تو تجریدم که خوندید هست این کتاب، همین حالا دیگه نمیخونم بخونم، همین قضیه دعوت دیگه، همین تو تجریدم بود که علامه هلی هم بود، همینه ایشون میگه: یه قیاسا الى من دعا الى طعام و غلب على ظنه ان من دعاه الیه لا یحضر به بعض الافعال التي لا مشقت فیها. و میگه یه کسی دعوت کرده، میدونه که این دعوت کرده نمیاد مگر اینکه به این زنگ بزنه، این باید زنگ بزنه. هازا هول مسما لطفا، این لطفی هم استدلال به حکمت و ایناست که حالا بعدا میگه. ولا فرق فی الوجوب بین لطف و تمکین، هم باید تمکین بکنه هم باید لطف بکنه. تمکین اصل امکان فعل، توانای انجام، لطف هم که نزدیک میکنه. و قبو هم من او عهده ما کب قبه من الاخر، این دوتا فرقی با هم نداره، چه تمکین چه لطف، هر کدوم انجام نده مثل اون یکیه، هر دو واجبه. اما ول اصل فی ما یعود و علت دنیا غیر واجبه، خلافا للمفید، ول اصل فی ما یعود و علت دنیا غیر واجبه، لانهو، حالا استدلالش الان مورده بحث نیست ولی حالا بیاریم بعد نیست، لانه لو وجبه، حالا اگه اصلا واجب بشه چه اشکالی پیش میاد؟ لعد دایلا وجوب ملایتناها، لا غیر متناهی واجب میشه که محاله، غیر متناهی واجب میشه، یعنی هی باید بیاره بده 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 تا کجا متوقف میشه؟ هیچ جایی نیست که، اینم محاله. ولکان القدیم تعالی غیر منفکم فی حال من الاحوال بالواجب، واجبه 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 واجبه، همه چی واجب و انجام بده. خب بعد ایشون تو تعریف لطف و دو قسم کردن لطف محصل و مقرب میگه که اعلم ان لطف ما دعا الى فعلت تا و ینقسم الى ما یختار و مکلف انده و فعلت تا ولو الله لم یختار و الى ما یکون اقرب و الى اختیارها، که همون فعل، همون لطف محصل و مقربه. بعد میگه و کل القسمه یشمل و کنه دائیا، هر دو دائی رو اضافه میکنه، حالا یکی اینقدر اضافه میکنه که عمل میکنه، یکی نممکنه عمل نکنه. ولابد دم این انگشتر تا فیزالیک ایسال هم اینه تمکین، باز تمکین هم میاره که اونم لازمه. خب و یوسم ما به انده توفیقون، اینا ببین به یاد چی میفتید. و یوسم ما به انهو توفیقون ازا وافق وقوع اتاعه لعجلهی، اگر که اون لطفه بیاد طاعت هم بیاد به اون میگیم توفیق. و لهذا لا یسمى لطف المقرب من الطاعه ان لم یقد توفیقا، لطف مقرب توفیق نیست، لطف محصل توفیقه. و یسمى به انه اسمتا که اذا لم یختر المکلف لعجله القبیح، اون ورش اگر اون لطف باعث ترک قبیح بشه میشه اسمت، ترک گناه میشه اسمت، باعث انجام طاعت میشه توفیق. اینو قبلا از کی خوندیم؟ خوندیم قاضی عبدالجبار احکام لطفه که میگفت یکیش همین بود. وقد یوسف و بنهود وقد یوسف و بنهود صلاحون فی الدین و اصلحون، همین لطف و گاهی بهش میگن صلاح یا اصلح در دین، نه مطلقا، مطلقا رد کرد، در دنیاش رد کرد. گفت این لطف به این معنا که مقدمه تا به اصطلاح طاعته، چه در قسمت طاعاتش چه معاصیش ترک معاصیش، این عرض به خدمت صلاح فدین و اصلاح فدین هم به این میگن، این هم اشکالا بگن لأن الصلاح و النفع و ما الدائله، این هم یه جور نفع دیگه، بالاخره طاعت رو انجام میده یه جور نفع دیگه، نه نفع دنیاوی. خب تو این عبارت ایشون لطف محصر رو در خصوص طاعت توفیق دونست، در خصوص ترک معصیت اسمت دونست. و گفت به این میتونیم صلاح و اصلاح در دینم بگیم. بعد در پاسخ به این که سید مرتضی، حالا اینا دیگه عبارتش هر کدوم از یک کتاب بود که پرسیدید، اولی از چیز بود جمل بود، دومی از ذخیره بود، سومی که الان میخوایم بگیم از عمالیه. اشکالی میکنه، میگه که اگه لطف واجب بود باید همه انسان ها معصوم میشدن، پس چرا 14 تا معصوم داریم ما؟ چون شما گفتید که لطف اون چیزیه که اگه بیاد معصیت ترک میشه که اسمش هم میذاریم اسمت، و اینم واجبه. خب پس بنابراین اگه این واجبه پس همه باید معصوم میشدن دیگه. حالا عبارت عربیشه نمیخونم مفصله، شما پس بخونید من چای بخونم. فاین قیل فاذا کان تفسیر الاسم ما ذکرتم،
فإن قيل فإذا كان تفسير الأسماء ما ذكرتم فأن لا عصم الله فعلى جميع المكلفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح. قلنا كل من علم الله تعالى أنه له لطفا يختار عنده الامتناع من القبائح فإنه لابد أن يفعل به وإن لم يكن نبيا ولا إماما،
میگه بله واجبه خدا همه رو باید معصوم بکنه، پس چرا نشده؟ حالا توضیح میدم.
لان التکلیف یقتضی فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيره غير انه لا يمكن ان يكون في المكلفين من ليس في المعلوم ان شيئا متى فعله اختار عنده الامتناع من القبيح، فيكون هذا المكلف لا عصمه له في المعلوم ولا لطفا، وتكليف من لا لطف له يحسن ولا يقبح، وإنما القبيح منع اللطف في من له لطف مع ثبوت التكليف. فأما قول بعضهم إن الأسماء هي الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطل، لأن الشهادة
هلا هنا خيد مهم ببيني جوابي كم يدينه خيد مهم بس إشمان جوابي كم يدينه ميجي بالي خدا واجبه چون تكليف کرده باید لطف کنه و همه معصوم بشه، پس چرا نشده؟ میگه چون فل معلوم، یعنی در علم الهی، در علم الهی بود که اگه این همین لطفا رو میکرد با این حال انجام نمیدادن. معجزه
که پیغمبرشون درخت اومد جلو
عوامون شکل قمر شد، بله اینا قبول نمیکردن. وقتی اینجوری خدا که میدونه انجام نمیدن، یعنی فایده ای نداره، انجام نمیده. بنابراین اگر خدا میدونست، اگر فعل معلوم اینجوری بود که این لطفا رو انجام میداد، همه میومدن طاعات رو انجام میدادن از معاصی، ولی یعنی معصوم میشدن، یعنی پس بنا از این حرفش برمیاد که معصومی که معصوم شدن خود تو علم خدا بود، که اگر به اینا لطف میکرد، یعنی اینا لطف منشأ اسمت لطف میدونن دیگه، خدمای متکلم. بعد یا گفتن ملکه، قبلی ها میگفتن لطف. خدا در علمش بود که این 14 معصوم اگر لطف بکنه معصوم میشن، به اینا لطف کرده. بقیه تو علم خدا بود که هر چقدر لطف بکنه اینا باز گناه میکنن. در علم، حالا اینا اثبات، بیا اثبات کن، اصلا اثبات کن یا رد کن. نمیشه اثباتش کرد، نمیشه رد کرد، از کجا میشه اینو اثبات کرد؟ به هر حال ایشون اینجوری میگه دیگه، میگه که در علم خدا این بود و در واقع خدا از بین این لطفا اون لطفایی رو انجام میده که یا باعث میشه که طرف انجام بده یا لااقل نزدیک بشه. حالا اینا باید ببینیم حالا چجوری میشه اثبات کرد، مخصوصا این نزدیک میشه رو. حالا انجام میده بازی بحثه، نزدیک میشم ولی اونایی که انجام نداده میدونه که تکون نمیخوریم ما. این لطفایی که انجام نداده چون میدونه هیچ تأثیر نداره، لذا دیگه واجب نیست. لعلتن
در ما تأثیر نداره. آره. یا لا لعلتن، اون علت قابل زوال، خود زوال اون علت میشه لطف.
به خاطر ما دیگه، یعنی چون ما قبول نمی کردیم.
یه چیزی در ما هست که اجازه نمیده قبول. آره، یا کبره یا چیه خب. خود این از بین بردن کبر، خدا میتونست از بین ببره؟
نه نمیتونه، اگه ببره مگر اینکه اختیار بگیره از ما، جواب پلانتینگو، مگر اینکه اگر این همین بحث دیگه، همین بحثی که تو فلسفه دین هست بین مکی و پلانتینگو همینه دیگه. اون میگه که خدا، عرض به خدمت شما، میتونه به اصطلاح، مکی میگه پس نکرده، پس خیرخواه نیست، پس خدا وجود نداره. ایشون جواب میده نه، بله میتونه، به شرط که اختیار رو هم بگیره. اونا اشکال میکنن پس در ملائکه چجوریه که اختیار رو هم نگرفته اونا انجام میدن، در 14 معصوم چجوریه که اختیار رو نگرفتن، اختیار رو خدا نگرفته ولی با این حال گناه نمیکنن؟ جوابش شیخ مفید میگه، میگه فعل در علم خدا هست که به این هر چی بده باز گناه میکنن. بله؟ یعنی نمیشه. ببینید آخرش مردم گره به اینکه اصلا محاله، مگر اختیار رو بگیره که اون اصلا دیگه خارج از بحثه. اون
احتمال
نه، همینه، چون قبلش گفت واجبه. اگه
واجبه ولی چرا نکرده؟
چون فعل معلوم. نه نه نه، احتمال به معنی احتمال اینجا نیست، میگه در فعل معلوم. ببینید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه، و این احتماله حتما باید باشه و الا واجبه، پس چرا نکرده؟ فقط وقتی میتونه که بگیم خاصیتی نداره، اثری نداره. اون وقت اون مخالف ما میگه این زورگوییه، هازا هو تحکم، مثلا زور میگه. چه اشکال داره الان خدا مثلا به من واقعا یه لطفی بکنه، چنان که گاهی هم میکنه، مثلا چقدر به دین نزدیکتر میشه آدم. واقعا خدا نمیتونه مثلا یه کارایی بکنه مردم بیشتر نزدیک بشن به خدا؟ ایشون میگه نمیشه
بدون سلب اختیار.
بدون سلب اختیار نمیشه. خب همون دو نفر هم باشه. خب ولی همون دیگه، ایشون میگه همون دو نفر هم باشه باید انجام بده، یه نفر هم باشه باید انجام بده، مگر اینکه اون یه نفر مؤمن میشه دو تا اشکال دیگه به وجود بیاد، اون موقع باز نه، مگر اینکه اشکال دیگه بمونه.
نبوت میگه
خدا میدونه، همین بیان که اینا معصوم میشن یه نبوت میگه. خب اون ببینید درست، حالا ما اون در مورد معصومین حرفی نیست، در مورد غیر معصومی هم اجمالا آدم میتونه بپذیره که گناه میکردید، اما حالا ما نمیگیم معصومه به اون معنای 100%، یه خورده وضع اون بهتر از این میشه.
گفتم نقض میکنه.
بله اگه اینا کسی قبول بکنه نقض میشه وجوب لطف. خب آخرین جمله‌ای که از ایشون میکنیم از سید مرتضی اینه که بعد از این که قول ابو هاشم جبایی رو نام، ابو هاشم جبایی رئیس معتزله بصره است دیگه، در بغداد اومده مستقرم شده در بغداد، در واقع بزرگترین متکلم، اصلا بغدادی ها رو به اینا میگن بحشمیه، به این لحاظ، به لحاظ ابو هاشم جبایی. ایشون نقل میکنه از ابو هاشم در مورد قبح عقاب و حتی مذمت مکلف توسط خدا اگه لطف نکنه، اگه خدا لطف نکنه، خدا اگه لطف نکنه حتی نمیتونه مجازات بکنه، ولو تکلیف کرده، ولو تمکین هست. تکلیف کرده، تمکین هم هست. گناه بکنه انسان، مجازات خدا نمیتونه بکنه. چرا؟ چون لطف نکرده. بالاتر حتی ایشون میگه مذمت هم نمیتونه بکنه، با اینکه اختیار داشته میتونسته کار خوب بکنه، کار بد کرده. اینم از عجایب. و عرض بخواه ایشون اینو تایید میکنه، حرف ابو هاشم رو تایید میکنه و بعد یه استدلال میاره برای حرف ابو هاشم. عبارت کان ابو هاشم یذهبو الی انه تعالی لو لم یلطف للمکلف، لطف یلطفو دیگه ها، لو لم یلطف للمکلف ما حسن ان یعاقبه علی القبیح، اگر خداوند لطف نکنه به مکلف حسن نیست، یعنی قبیحه. چی؟ عقاب کردن بر قبیح، یعنی کسی گناه انجام داده خدا عقاب کنه، خدا اشکال داره این. بلکه و یزید و علی ذلک اضافه کرده یه چیزی هم اینجوری گفته، فیقول و ما کانه یحسن منه تعالی ان یذمه علی القبیح بل عدول عن الواجب، حتی مذمتش هم نمیتونه بکنه، با اینکه گناه کرده، اختیارا هم گناه کرده، تمکین هم داشته، تکلیف هم بوده، تمکین هم بوده، فقط لطف نکرده بوده، بازم نه نمیشه. و البته خب میگیم خب نمیشه، آخه ما الان میبینیم کسی گناه میکنه مذمتش میکنیم، پس نباید ما مذمت بکنیم کسی گناه کرد. میگه نه، و این حسن من غیرهی ان یذمه، دیگران مذمتش بکنن اشکال نداره، ولی و یلومه علی ذلک، چون گناه کرده دیگه میتونم مذمت، اما خدا نمیتونه چون باید لطف میکرد. و کذالک کان یقول لو استف صده او امره بالقبیح و یرغبه فی، خدا در مقابل لطف فساد دیگه، یعنی یه چیزی بیاره که اونو نزدیک بکنه به گناه، یا اصلا امر بکنه به گناه، یا اینکه ترغیب بکنه بگه برو گناه انجام بده. حالا این دوتاش درسته، اگه خدا خودش بگه انجام بده که دیگه نباید محاکمه بکنه، این قسمت دو سهش درسته، ولی اون لطف و مقابل لطف استفسد روی مشکل داره. بعد ایشون اینو نقل میکنه، بعد میگه والذی یدل علی ان استیفاء العقاب ما من اللطف لا یحسن، چیه دلیلی که دلالت میکنه که استیفاء العقاب با من اللطف حسن نیست، لا یحسن؟ اینه ان المکلف انما اتا فی فعل المعصیه، مکلف معصیت رو انجام داده، والاخلال بالواجب و اینکه واجب رو ترک کرده، من قبل مکلفهی لا من قبل نفسه، باعثش خداست، باعث و بانیش خداست نه خودش. چرا باعث و بانی خداست؟ چون خدا لطف نکرده، میخواست لطف کنه. بله دیگه، وقتی لطف واجب بشه همین میشه نتیجهش. بله تا آخر باید بریم، باز خدا خیر بده به ایشون که حداقل اسلحه در دنیا رو دیگه واجب نمیدونه، که همه چیه باید بده، خدایی باید بده، همه چیه، پول بده مثلا، همه چی باید بده دیگه، غذا بده، همه چی. عرض به خدمت شما که من قبل لا من قبل نفسه فلا یحسن عقابه، لا اصلا عقاب خدا نمیتونه بکنه، کما لا یحسن ذلک لو استفسده مقابل لطف، چیزی بده که ما رو نزدیک بکنه به گناه، او امره بالقبیح او حمله علی و یسیر المکلف به منع لطف و یسیر المکلف، اینا اعراب که نداره ولی مکلفه، و یسیر المکلف به منع لطف که انه اسقط حق نفسه من العقاب، تکلیف کننده همین که لطف نکرد یعنی اسقاط عقاب کرد. داره که این واقعا اشکال داره، درست نیست، چون اون تکلیفو کرده، تمکینم داده، امرم کرده، ترسونده هم از عقاب، فقط لطف نکرده، اون چیزایی که به هر حال خدا می توفیقات که میتونه بده نداده، اسقاط کرده مجازاتو، کجا اسقاط کرده؟ چون میگه همین معنای لطف نکردن، یعنی شما، من که شما رو دعوت کردم مثلا یه نهار بدم، دعوتنامه فرستادم، نامه هم زدم، شما هم میدونید، شما میدونید، اما پیامک نزدم، اگه پیامک میزدم شما نزدیکتر میشد که بیایید، احتمالش بیشتر میشد، این یعنی که میخوای نیایی نیا، کجا معنیش اینه؟ یعنی خدا با همه لطفای ممکنه انجام بده، یه دونه لطف انجام نده که ما رو مقرب میکنه حتی نه محسن، باز که انهو اسقط حول اقاب و دیگه اقاب دیگه جایز نیست. خب برید. بله
از اون بدترش اینه که من که این بیرون وایسادم برام جایزه بگم این کار شما قبیحه، ولی اون که یکی از طرفین این قضیه است جایز
بگم. چرا جایز شما بگید؟ چون شما باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید. شما هم نمیدونید که خدا اون لطفا رو انجام داده یا نداده، شما که خبر ندارید. شاید همه لطفا رو انجام داده باز اون گناه کرده، شما اینا نمیدونید. از اون برم که امر به معروف و نهی از منکر یکی از شرایطش نیست، چون علم محاله، علم به این که خدا همه الطاف انجام داده نداده که ما. بنابراین شما باید عرض به خدمت شما، یعنی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه، منکر اقتضا میکنه که شما باید مذمتش بکنید، بگید چرا کردی.
این واقعیته که تغییر نمیده که یا این کار من به لحاظ واقع درسته یا غلطه.
ببین ما چون فرضی داریم بحث میکنیم، ما ایشون که میگه خدا همه لطفا رو انجام داده، فرضی داریم بحث میکنیم. اگه انجام نداده بود ما از کجا میدونستیم که انجام داده یا نداده؟ شما میگی فلان کارو میکرد، میگیم خب شاید فلان کارو میکرد، هیچ تأثیری نداشت.
پس یعنی در واقع برای منم درست نبود که این کارو بگم. ما
چون نمیدونیم، ما چون هیچ وقت نمیدونیم، علم غیب نداره.
چون نمیدونم میگم قبیح، ولی واقعیتش حسنه. مثلا
چون نمیدونم حسنم نیست، میگه عقاب نداره، نه که حسنه. حسن که قطعا نیست، میگه قبیح انجام داده، اون که قطعا قبیحه، ولی عقاب میگه نداره. الا قبیح که قبیحه، چون اون اختیار داشت میتونست انجام نده، فعل قبیح انجام داده، شکی در این نیست که فعل قبیح انجام داده. اما ایشون میگه همین که خدا معنای این معنا داره، این تو فلسفه تحلیلی بحث افعال گفتاری بسه، یعنی بعضی اصلا افعال یه معنایی داره، یعنی یه حرفی میزنه. همی که لطفا نکرده این معنا داره، معناش چیه؟ که عقابو برداشتم. این از طرف خدا تفسیر میکنیم، میگیم ما میگیم این معناش یعنی که عقابو برداشتم، ولی واقعا این معناش این نیست. استدلال مرتضی
استدلالش اینه که اگر لطف با ترک بدهی بشه عقاب برداشت میشه، شما فهمیدید که سید میگه که اگر یک جزء لطف برداشته بشه عقاب برداشته بشه، نه اینطور نیست. میفرماید که اگر لطف برداشته بشه عقاب برداشته میشه.
لطف حالا یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا.
خب در اعمالی فرمودن که هنوز در گنجینه الهی لطف هایی وجود داره که اگر اونها هم ارسال میکرد اینه ایمان نمیورد،
نمی اثر نداشت.
خب
لطفی که ما میگیم باید اثر داشته باشه اسمش میشه لطف. خب اصلا اگه اثر نکنه اسمش لطف نمیشه.
درسته. پس بوده لطفایی که ارسال نشده؟
نه نبوده، چون اون اسمش لطف نیست اصلا، اثر نکنه اسمش لطف نیست. بله از آن دیگه نزدیک شده. ما فقط اینو میخوام بگم که من نگفتم محصل مقرب، کلیه شو
مقرب
خرابم
نکنه، بازم این
مجهول
داره.
خب بالاخره بحث نه عام مطلقه دیگه، کلی گفته دیگه، کلی گفته. چون ببینید آخه وجوب لطفی که ایشون واجب میدونه، لطف و لطف واجب است، لطف واجب است، در جای خودش هم لطف دو قسم میکنن. خب این میخواد مگر اینکه قید بکنه
مناسبت موضوع که مثلا اگر لطف نکرد منوش دیگه حقا هم برداشت تو محسن تو مقرب تو باشه
اشکال. ما اصلا ما میگیم اصلا فرضاً همه ادله هم درست باشه، فرضاً همه ادله درست باشه که حالا باید بررسی کنیم این درست نه، تازه لطف محصل اثبات میکنه، لطف مقرب رو اثبات نمیکنه. لطف مقرب چه فرق نزدیک میشه انجام که نمیده. ادله در واقع میخوام بگن که این انجامش متوقف بر این بود، اگر این بیاد انجام میشه پس واجب، پس مقدمه واجب واجبه، در حالی که تو لطف مقرب اصلا این نیست. یعنی تمام اون اشکالاتی که به این ادله وارده همه رو بذاریم کنار، تازه لطف محصل اثبات میشه.
خب میگم که این حق اگر لطف نکنیم حقش در تعذیب برداشت، تو لطف محصل، لطف مقرب اینجوری نیستش که بخواد حقش دست
تو هیچ کدوم نیست. واقعا هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون تکلیف کرده، امر کرده انجام بده، قدرت هم داده. انبیاست
دیگه، حقیقت انبیا فرستاده پس تو محسن.
نه 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 نه, نه. ببینید ایشون، ببینید ایشون دیدگاهش اینه که بعد از تکلیف ما داریم بحث میکنیم. الان با انبیا رو بحث نمیکنیم، بعد از تکلیف. تکلیف اومده، تمکین اومده. ببینید لطفینه، تکلیف اومده، تمکینم اومده، حالا لطف یه چیز اضافیه. بله؟
مقرره دیگه.
چرا؟ ببینید عرض بخه، خدا تکلیف داده، امرونه الان هست. ما الان میدونیم که نماز واجبه. خب مثلا پدر به بچه میگه آقا نماز واجبه، اینم متوجه میشه که نماز واجبه، به سن بلوغ هم رسیده، قدرت انجام هم داره، خب ولی انجام نمیده. پدر میاد میگه که اگه نماز بخونی میبرم سینما، این میشه لطف؟ نه. حالا اگر با سینما رفتن نماز بخونه معلوم نیست، دایی بیشتر میشه. اگر با سینما که رفت اومد بعد نماز خونه، معلوم میشه محصله. اگه نماز نخوند ولی دلش بخواد نماز بخونه، ولی هنوز در اون حد نشده، میشه مقرر. انگیزشو بیشتر کرد ولی انجام نده، اونقدر زیاد نشد که انجام بده. باید یه بار دیگه ببره مثلا سینما.
مثال
رو یه تصدیق بفرمایید، سینما بره همون یه خورده انتقادم کرده همون یه ذره نمازه رو هم انجام. و صلی الله علی محمد والد دایی.